6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات طالبان در هرات ادعا می کنند که 6 عضو گروه دولت اسلامی داعش را در این ولایت کشتند. به گفته قماندانی امنیه طالبان در این ولایت، شب گذشته قوای آنها در منطقه رباط کابلی بر یک خانه عملیات انجام دادند که 6 نفر به شمول یک زن در این عملیات کشته شدند. یک تن از سربازان طالبان هم زخمی شده است. این خبر از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. به گفته طالبان در جریان عملیات 3 میل کلاشنیکوف، 5 تفنگچه، یک دوربین و 15 تلفن موبایل به دست آمده است. طالبان دو استاد پوهنتون کابل را در بدل ضمانت از بند رها کردند. بر اساس گزارش ها اسماعیل مشل و اسماعیل رحمانی دیروز آزاد شدند. آقای مشل در کابل برای دخترانی که از رفتن به مکتب باز ماندند کتاب ها را به صورت رایگان توزیع می کرد و به این ترتیب اعتراضش را در برابر محدودیت طالبان ابراز می داشت. او ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شده بود. اسماعیل رحمانی استاد دیگر پوهنتون نزدیک به 2 هفته پیش از سوی طالبان بازداشت شد. او متهم شده بود که بر ضد طالبان در رسانه های اجتماعی نوشتاری مطالب نشر کرده است. صدر اعظم جرمنی در آستانه روز جهانی زنان خشونت علیه زنان در ایران و افغانستان را محکوم کرد. اولاف شولز گفت زنانی که در این دو کشور برای حقوق خود می ایستند با شدت سرکوب می شوند. وی افزود همه کسانی که در این کشورها برای آزادی و عدالت ایستاده می شوند حتی زندگیشان با خطر روبرو می شود. صدر اعظم آلمان در ویدیو پیام روز شنبه خود گفت که این روش ها نابخشودنی است. اولاف شولز گفت که جرمنی در کنار آنهایی که برای حقوق بشر و حقوق زنان مبارزه می کنند قرار دارد. و رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی امروز یک بار دیگر مقامات ایران را ترغیب نمود که در مورد یورانیم پیدا شده همکاری کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران گزارش داد که آقای گروسی امروز باز هم با رئیس سازمان اتمی ایران محمد اسلامی ملاقات کرد. گروسی در حال به ایران سفر کرده که خبرگزاری رویترز از پیدا شدن یورانیم غنی شده 83.7% در نزدیکی مرکز اتمی فردوی ایران خبر داده است. این درجه یورانیم غنی شده برای ساختن بم اتمی بسیار نزدیک می باشد. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغان‌های مقیم پاکستان با مقامات این کشور گفتگو میکند.
حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما او ایچ در قصه ای گفت نیسته. هر شو حضیت میتونه نواخت شو میه خانه افغانه رو تلاش می، فقط غم کیسا را بخوره که از اینجا ما بیرون شویم.
ده‌ها جسد افغان‌ها از حادثه اخیر غرق شدن کشتی در سواحل ایتالیا دریافت شده است.
خیلی در آور بود. بعضیا مثلا یک طفل 9 ساله‌ای بود که 7 نفر از اعضا فامیل خود از دست داده بود و تنها خودش مونده بود و میگفت ما چه کار کنم اینجا تنها.
نگرانی دختران از امکان ادامه من آموزش در سال تعلیمی آینده.
من که خواندم و شنیدم که آموختن علم بر همه فرض است، پس چرا از این حق محرومیم؟ مکاتب باید هر چیز زودتر باز شوند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در مورد وضعیت زندگی افغان‌های مقیم پاکستان با مقام‌های این کشور صحبت می‌کنند. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری گفت با شمول پاکستان از همه کشورها می‌خواهند که با افغان‌ها با توجه به اصول جهانی مهاجرت برخورد کرده و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. اما پناهجویان افغان در پاکستان که کیس‌های P1, P2 و SIV دارند از حکومت آمریکا می‌خواهند که سرنوشتشان را معلوم کند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از این که وزارت خارجه آمریکا گفت که در مورد برخورد نامناسب با افغانهای مقیم پاکستان با جانب پاکستانی گفتگو میکند، شماری از پناهجویان افغان که همکنون منتظر رفتن به آمریکا در پاکستان به سر میبرند، از ایالات متحده میخواهند که به جای این گونه اظهارات برای دریافت رای حل اساسی مشکلاتشان اقدام کرده و سرنوشتشان را روشن سازد. نرگس عزیزی شهاب که کیس SIV پناهجویی را دارد و بیش از یک سال است که در پاکستان زندگی میکند، میگوید که با گذشت هر روز مشکلش در این کشور بیشتر شده میرود. او از حکومت آمریکا میخواهد که سرنوشت او و دیگر پناهجویان افغان را معلوم کند.
حکومت پاکستان میگه که امروشان کار نگی، اما او ایچ دقصه گپ نیسته، هر شو حضیت میکنه، نوخت شو میه خانه افغانه رو تلاش می، فقط غم کسه را بخوره که از اینجا ما بیرون شویم. یک سال از آمدنم شد، یک سال و چند ماه که ما میرم در یونیتیار، برما میگه منتظر زنگ بار، فقط افغانه زیر پا شده میره، جنجال برشان جور میشه، دیگه هیچ چیزی هم نیست.
نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست خبری در مورد برخورد نامناسب با پناهجویان مقیم کشور پاکستان گفت آنها در این مورد با جانب پاکستان صحبت می کنند و به شمول پاکستان از تمام کشورها می خواهند که با افغانها مطابق با اصول جهانی مهاجرت برخورد کنند و از اذیت و آزار این پناهجویان دست بردارند. بیشتر افغانها در سالهای اخیر به خاطر تعقیب کیسهای پناهجوییشان به خاطر رفتن به آمریکا و اروپا به پاکستان رفتند. آنان از حکومت پاکستان شکایت دارند که به بهانه های مختلف برای آنها مشکل ایجاد می کند. یک خبرنگار افغان که نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش ذکر کنیم، میگوید که از یک سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و در انتظار این است که به عنوان پناهجو از سوی ایالات متحده آمریکا پذیرفته شود، اما با گفته او هنوز هم برایش پاسخ داده نشده است. این خبرنگار نیز از حکومت ایالات متحده آمریکا میخواهد که سرنوشت پناهجویان افغان در پاکستان را معلوم کند.
چی وقت که من گر بیزه یا گلو زمانی که ما را از کشور ما بیجا کرده است، حالا باید قم ما را هم بخورد. سرنوشت ما باید معلوم شود، به خاطر که اولادهای ما از آموزش محروم شدند. زندگی و سرنوشت ما نامعلوم است. کسانی اینجا هستند که دو یا سه خانواده در یک اتاق زندگی می کنند. این تا چه وقت این گونه باشد؟ آنها باید سرنوشت ما را یک طرفه کنند یا برای ما بگویند که نمیخواهیمتان.
منظر کاکر وکیل مدافع افغانها در پاکستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستان حتی افغانهای را هم اذیت میکند که با اسناد قانونی داخل این کشور شدند. خانم کاکر پیش از این در مورد صدها زندانی افغان در زندان کراچی هم گفته بود که به دلیل نداشتن اسناد قانونی در وضعیت بد قرار دارند. با گفته ایوای آنها به تداوی عاجل نیاز دارند، زیرا تا حال 4 تنشان در زندان جان باختند.
در گزارش همکارم شنیدید که مقامات آمریکایی درباره وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در پاکستان با مقامات این کشور گفتگو می کنند. افغانهایی که بعد از برگشت طالبان به قدرت به پاکستان رفتند، از وضعیت زندگی در این کشور شکایت دارند. سنم کبیری یک تن از پناهجویان افغان را با خود داریم. خانم کبیری به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلام بر شما و سلام بر بیننده های شما.
زنده باشین. خانم کبیری، چقدر وقت میشه که در پاکستان هستین و زندگی چطور است اونجا؟
مدت 6 ماه که من در پاکستان هستم و زندگی مهاجری وخیم و وحشتناک است. افرادی که اگر ویزه ندارن، پلیس میاین همزمان دو بلاک داخل میشن، مرد زن دستگیر کردن، میبرن بیرون به بهانه های مختلف. افغانه ما را جریمه میکنن. اگر ویزه داشته باشیم باید هر دو ماه مرز بریم که مرز رفتن هم پر از خطر نیست، چون هم اشخاصی که اینجا هستن همشان آسیب پذیر هستن. مشکلات خیلی زیاد است. طفلا درس تحصیل مانده، کرای خانه بسیار بلند است، قیمتی به اوج خود رسیده. شما باور کنین یک خانه که برای یک افغان پاکستانی اگر 20 هزار کلدار داده شود، برای یک افغان ما به 50 هزار کلدار کرایه داده میشه. پاسپورت نداشته باشی، ویزه نداشته باشی، اصلا خانه برد نمیتن. چشم دید خودم است که حتی کسی بوده یک روز کرایه خانه را نداده، صاحب خانه با وسایل طفلای خودش از خانه بیرون کرده شده. وضعیت خوب نیست در پاکستان برای مهاجرین.
خانم
اصلا یونسیار اهمیت نمیده. در یونسیار ماها که بری برای مهاجرین اهمیت نمیده، زبان نمیفهمی، مشکلات زیاد است اینجا.
و گشت و گذار چطور در بازار، در بیرون از خانه، نیروهای امنیتی اذیت
از ما که بیشتر شما در جریان هستین، رسانه در جریان است که یک بار گرفتاری شد ویزادار بی ویزا را میبره، اسناددار بی اسناد را میبره. کسایی اینجا هستن که اگر ایانن یونسیار و ایشان اسناد داده اصلا هیچ اهمیت نمیده با اسنادشان، حتی ویزا پیش می باشه ویزادار را میبرن جریمه میکنن تا که پول ازش نگیرن رهاش نمیکنن. بودنم با پاکستان پر از خطر نیست، مشکلات زیاد داره مهاجرین. حتی مریضای ما را شفاخانه نمیگیره که کسی که ویزا نداشته باشن. خانمایی هست شما باور کنین که طفلایشان وقت ولادت جان داده اما شفاخانه نگرفته به دلیل از اینکه یا ویزا نداشتن یا مش زبان نمیفهمیدن. مشکلات مهاجرین زیاد است در پاکستان نسبت به دیگر کشورها.
خانم کبیری، سوال اخیر ما ایست که آیا مؤسسات غیر دولتی، کمک رسان، مؤسسات امدادی هم مداخله کردن؟ شما به اونا مراجعه کردین یا به کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان؟
نه خیر، اصلا هیچ کمک نشده به مهاجرین. ما فقط مهاجرینی که یک چشم امیدشان در یونسیار است که میرن نامید از در یونسیار، ماها هفته ها پشت در یونسیار باشی به کسای رسیدگی نمی کنن، پس نامید بر می گردیم از پشت یونسیار. بی سرنوش از همه مهاجرین دهید، کسایی که پیک هم داره، پی دو هم داره و کسایی که کیس هم ندارن، چون همه که اینجا آمدن اگر کیس نداشتن از طریق کشور خارجی با امید یونسیار سازمان ملل آمدن. اصلا اهمیت نمی ده سازمان ملل ایست در قسمت کیس ها.
تشکر. شنوندگان و بینندگان عزیز، خانم سنم کبیری یک تن از پناهجویان افغان در پاکستان با ما بودند. وزارت خارجه امریکا میگوید که در مورد وضعیت زندگی افغانهای مقیم پاکستان با مقامهای این کشور صحبت میکنند. افغانهایی که بعد از برگشت طالبان به قدرت با پاکستان رفتند از مشکلات در این کشور شکایت دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید از حادثه غرق شدن کشتی مهاجران افغان در سواحل این کشور تا کنون 32 جسد دریافت شده است. بر بنیاد اطلاعیه که این سفارت در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، 5 تن از افغانان برای درمان به شفاخانه انتقال شدند و 72 تن که از این حادثه جان و سلامت به در بردند به یکی از مراکز مهاجرین انتقال داده شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
درد را در وجودشان، در چشمایشان اسم کردی دیدم و کسانی بودند که کنار دریا ایستاده منتظر این بودند که شاید جسد.
کوبرا رحمتی، مشاور اتحادیه افغانان در ایتالیا و عضو کمیسیون نظارت سفارت افغانستان در ایتالیا، از رویداد غرق شدن کشتی حامل مهاجرین به شمول افغانان میگوید جستجوی اجساد افغانان غرق شده در آبهای ایتالیا هنوز جریان دارد. او که روز گذشته در ترکیب یک هیئت به شهر کروتون ایتالیا، محلی که کشتی حامل افغانان و دیگر مهاجرین غرق شده رفته بود، میگوید برخی از بازماندگان قربانیان این رویداد حتی با دستانشان ریگ‌های ساحل دریا را کنار می‌زدند تا شاید اجساد نزدیکانشان را پیدا کنند. به گفته کبرا رحمتی، بیشترین متضررین این رویداد افغانان هستند. خانم رحمتی میافزاید:
خیلی در آور بود. بعضیا مثلا یک طفل 9 ساله‌ای بود که 7 نفر از اعضای فامیل خود از دست داده بود و تنها خودش مونده بود و میگفت من چیکار کنم اینجی تنهایم، نمیفهمید که حتی فامیل کجا هستن. دیگه خانواده‌ای بودند که یک طفل 1.5 ساله پیدا شده بود جسدش و 4 نفر دیگه اعضای فامیل حتی جسدهای را پیدا نشده بود. خلاصه کلام، فاجعه زیادی در جنوب ایتالیا رخ داده است. واقعا نمیدانم چی رقم بگم. افغان بیشترین متضرری بودند که به این حادثه قرار داشتند.
رحمتی همچنان گفت کشور ایتالیا مسئولیت انتقال و تدفین اجساد قربانیان کشتی غرق شده در آبهای ایتالیا را به عهده گرفته است. این در حالی است که سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوک خود نوشته که تاکنون جسد 32 افغان در این رویداد شناسایی شده. بر بنیاد این اطلاعیه، 5 تن از افغانان برای درمان به شفاخانه انتقال شدند و 72 تن که از این حادثه جان سالم به در بردند به یکی از مراکز مهاجرین شهر کروتون ایتالیا انتقال داده شدند. یکی از کسانی که نخواست با رادیو آزادی مصاحبه کند اما در پیام نوشتاری به رادیو آزادی نوشت هنوز در شهر کروتون ایتالیا منتظر پیدا شدن جسد مامایش است که در جمع غرق شدگان است. یوجینیو امبروسی مسئول اجرایی سازمان بین المللی مهاجرت نیز گفته که بیشتر کسانی که از این راه مهاجرت می کنند افغانانند.
این مسیری است که اکثرا رفت آمد از این راه صورت می گیرد. اکثریت کسانی که با استفاده از این راه می آیند افغان ها اند و شهروندان شماری از کشورهای دیگر به شمول پاکستان، سوریه و ایران نیز می آیند. اما اکثریتشان اگر اشتباه نکنم سال گذشته 50% کسانی که از این راه آمدند افغان ها بودند.
وزارت خارجه حکومت طالبان هم پس از این حادثه با فرستادن پیام تصویری به رسانه ها با خانواده های قربانیان این رویداد غمشریکی کرده و گفته که در این رویداد 80 تن از اتباع افغانستان که شامل زنان و کودکانند جان باختند. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این پیام گفته است:
همین طور یک بار دیگر به تمام هموطنان سفارش میکنیم که از رفت و آمد به کشورهای خارجی از راه های قاچاقی نادرست و غیر قانونی خودداری کنند. همچنان وزارت خارجه بالای سازمان های خیریه و خصوصا اداره بین المللی صلیب زغ صدا میکند که مسئولیت های خود را به اساس مکلفیت های انسانی در شهر ساحلی ایتالیا برای پیدا کردن جسد های افغانان غرق شده و انتقال آنها را ادا کنند.
وزارت خارجه حکومت طالبان در حالی از مردم خواسته از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی مهاجرت نکنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان ماه‌ها روند توزیع پاسپورت از سوی این حکومت به روی شهروندان بسته بوده است. همچنان مردم در مصاحبه‌های خود با رادیو آزادی پیش از این بارها گفتند بحران اقتصادی و چالش‌های امنیتی از دلایلی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر از هر زمانی آنان را مجبور به ترک کشور کرده. کشتی حامل مهاجرین به شمول افغانان که از شهر ازمیر ترکیه به گونه غیرقانونی قصد رساندن آنان به کشور ایتالیا را داشت، به تاریخ 8 ماه هود در آب‌های کشور ایتالیا غرق شد. گفته می‌شود در این کشتی که گنجایش 100 تن را داشته 180 سرنشین وجود داشتند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
با گزارش سازمان ملل متحد قیمت مواد خوراکی در افغانستان 30% در 18 ماه گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر این سازمان از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان نیز خبر می‌دهد. گلاب‌الدین غبار در این گزارش به وضعیت زندگی یک خانواده نادار و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در بازارهای کابل پرداخته است.
فقر و بیکاری میرزا محمد 55 ساله را ناگزیر کرده تا با خانواده‌اش از پروان به کابل کوچ کند. این خانواده تاکنون نتوانسته است که نیازمندی های اولیه زندگی خودشان را بخرند. میرزا محمد برای پیدا کردن مصارف خانواده‌اش کراچی را نمی کند.
از او بیشتر کار هم نیست که تلاش کنی پشت کار بگردی پیدا کنی یا نکنی. دیگه امید نیست، امید به خداوند است. خداوند هر چی که داده بود و نموز.
درآمد میرزا محمد برای مصارف خانواده‌اش کافی نیست. از همین رو دو طفلش روزانه در بازار دستفروشی میکنن. با گزارش سازمان ملل متحد در 18 ماه گذشته نزدیک به 700 هزار تن کارهایشان را در افغانستان از دست دادن و بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تا به 30% افزایش یافته است. این وضع زندگی اکثر افغانان را متاثر ساخته است.
تا حالا دیگه نظر به توانمندی مردم بسیار بالاست. برالاوی از این که مردم کار نداره، بار نداره، روزگار نیست، قیمت هم بالاست، دیگه توانمندی خرید کم شده.
دکانداران شهر کابل نیز تایید میکنند که قیمت مواد خوراکه بلند رفته و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است.
ایفه سابق میامد به 10,000 یک ماه خود اکمال میکرد، حال به 10,000 حتی در روزش اکمال کرد نمیتون. توان 10,000 هم کسی نداره فعلا خرید کنه. مثال
با بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، همانند خانواده میرزا محمد، توان خرید خانواده های نادار بیشتر از پیش کاهش یافتند. هرچند حکومت سرپرست طالبان گفته است که در تلاش ایجاد زمینه های کار و جلب سرمایه گذاری های خارجی است. اما به گفته سازمان ملل متحد میلیون ها تن در افغانستان اکنون با فقر فاجعه بار روبرو هستند.
شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ذبیح شهزاد گزارش رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند. بله
همکار عزیز سلام خدمت شما.
و علیکم سلام
همکار عزیز سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. محمد زکریا زمانی، ورزشکار مشت زنی افغان که در بخش حرفه‌ای در تایلند رقابت داشت، امروز مسابقهش با حریف تایلندیش با نام تیرا کرام رقابت شو واگذار کرد. البته با اختلاف امتیاز مسابقه در 10 راوند برگزار شده بود و برای به دست آوردن کمربند WBA آسیا هر دو ورزشکار با هم رقابت کردند در شهر بانکوک تایلند، که در نهایت با اختلاف امتیاز محمد زکریا زمانی برای دومین بار مسابقهش باخت. زمانی یک بار دیگه هم در سال 2022 با این حریف نامدار تایلندی مسابقه داشت که رقابتش با اختلاف امتیاز واگذار کرده بود. حریفش در رنکینگ جهانی 77 بود و نفر اول تایلند و زمانی نفر اول افغانستان ولی 386 جهان بود. همچنان دیگه برتر فوتسال افغانستان امروز با انجام بازی بسیار مهم و سرنوشت ساز میان تیم‌های صداقت و سعادت نیمروز برگزار شد که هر دو تیم به نتیجه تساوی 1-1 دست یافتند و هر دو تیم امتیازاتشان هم 17-17 مساوی شد، ولی تیم صداقت با تفاضل گل بهتر فعلا صدر جدول را در اختیار داره و تیم سعادت نیمروز با تفاضل گل کمتر جایگاه دوم را در اختیار داره و تیم از ولایت غزنی در مکان سوم این رقابت هاست.
تشکر از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم ذبیح شهزاد از رویدادهای مهم ورزشی گزارش داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بلکه چند دقیقه بعد پیام های شما عزیزان نشر میشه، اما در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت تعلیم و آموزش در افغانستان داریم. در حالی که کمتر از 20 روز به آغاز سال تحصیلی در ولایات مناطق سرسید از جمله کابل پایتخت افغانستان باقی مانده، مسئولان شماره از مکاتب در افغانستان میگویند که درباره آغاز دروس بالاتر از صنف ششم از سوی وزارت معارف طالبان چیز برایشان گفته نشده است. دانش آموزان افغان میگویند که نگرانند که در سال تحصیلی آینده از تحصیل و آموزش محروم شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
موږ ډیر اندېښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي.
حسنا دانش آموز صنف 11 مکتب آریانا در کابل است. او میگوید که نگران آینده‌اش است و در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ما چیل و سیلی
من که خواندم و شنیدم که آموختن علم بر همه فرض است، پس چرا از این حق محرومیم؟ مکاتب باید هر چیز زودتر باز شوند. سال هاست که از سرنوشت ما معلوم نیست.
سرنوشت معلوم ندهی.
در حالی که کمتر از 20 روز با آغاز سال تحصیلی جدید برای ولایات مناطق سرسیر به شمول کابل پایتخت باقی مانده است، مسئولان برخی مکاتب میگویند که وزارت معارف و حکومت طالبان تا هنوز در مورد شروع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفتند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند، اما اکنون با گذشت بیش از 1.5 سال هنوز مکاتب باز نشده است. مدیر یک مکتب در کابل که به دلایل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که بسیاری از دانش آموزان می آیند و از او میپرسند که آیا مکتب شروع می شود یا خیر، اما او هنوز کدام اطلاع امید بخش به آنها ندارد. او میگوید
تشویش های مردم به حد زیاد شده، همه روزه شاگردای مکتب ده دو روز بعد یک روز بعد میان به اداره مکتب مراجعه میکنند از طریق تلفن یا خودشان میان که چه وقت مکاتب شروع میشه، اما متاسفانه هیچ هدایت بر ما داده نشده و ناامید پس شاگردای ما میره.
وای آقای میافزاید به طور کلی همه دانش آموزان بالاتر از صنف ششم به ویژه دانش آموزان صنف دهم، یازدهم و دوازدهم به دلیل این موضوع بسیار نگران هستند و به گفته وی دچار بیماری های روانی شدند. پروین سرمعلم مکتب منوچهری کابل نیز میگوید که هیچ نامه در مورد اثرگیری آموزش دختران دریافت نکرده است. پروین به رادیو آزادی گفت:
به ارتباط از اینکه آیا مکتب شروع میشه یا نمیشه، خب به همگی معلوم است از طریق رسانه‌ها تمام روز اطلاعات پخش میشه. قبلا مکتوب را داشتیم که شاگردای مزدتی، مشروطی و شاگردایی که از 7 تا 12 اگر امتحان لیاقت میتن باید امتحانایشان بعد از 15 اوت گرفته شه.
تلاش کردیم تا با مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان در مورد این که آیا آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در سال تحصیلی آینده آغاز میشود یا خیر صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از دریافت اطلاعات از وزارت معارف در این مورد صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش این اطلاعات را با ما در میان نگذاشت. وزارت معارف حکومت طالبان پیشتر گفته بود که رهبریشان در این مورد تصمیم خواهند گرفت، اما تا هنوز در این مورد سکوت کردند. گفتنی است که طالبان در ماه دسامبر سال گذشته به تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ادامه دادند و محصلان دختر را نیز از پوهنتون‌ها منع کردند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز چهارشنبه اعلام کرد که سمستر بهاری برای محصلین پس از 15 ماه جاری آغاز می‌شود، اما در مورد محصلان دختر چیزی نگفتند. ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که دختران موظفند تا اطلاع ثانوی این دستور را بپذیرند. دانش آموزان دختر و پسر افغان ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان را نقض حقوق زنان و خلاف موازن اسلامی و شرعی می‌خوانند، زیرا به گفته آنان آموختن علم برای زن و مرد فرض است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب دیگه قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
در شهر باخموت اوکراین در شرق این کشور جنگ های شدید دوام دارد. اوکراین میگوید که حملات روسیه را بر این شهر تا حال عقب زدند، اما نظامیان روسیه به این باورند که شاید هر لحظه این شهر را تصرف کنند. متخصصین نظامی غرب به این باورند که بخمود یک شهر استراتژیک نیست، اما تصرف این شهر برای مسکو اهمیت سمبولیک دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که به دلیل ضیقی وقت نمیتونیم آن را نشر کنیم. این گزارش را در برنامه های بعدی دنبال کنید و در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من حاجی غلام نبی از بازار قابلبای با شما با هم کلام هستم. محترم، اینمی ملک معلم دین تمیق مواد که می آید و غریبا و بیچارا نمی تکل و زمیندارا و موتردارا می تبیده دکل. ما که میگیم چرا برای ما نمی تیم، ما یک ولسوالی قدر دورتر از خود بازار قابلبای هستیم. فعلا 70 سال است که دمید قابلبای ما میشینیم. میگه شما مهاجر آمده ایجا، برای شما کسی نمیته، حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین پس همه جا برای جا خانه ماست، ایجا زندگی ماست، پین نکاف یاده رکوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب رو میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایمد.
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشته ای مردم، سرمایه دارم میته، زمین دارم میته، ما چیکار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، او دفعه که کدی چی کدی که مثل ما واره گدای برار ما ای باره کمک نکدی غریبا را؟
از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک‌های خود ادامه بدن. مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک‌ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.